الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم در ارتباط با معارف توحیدی در کلام الله مجید قرآن شریف فهرستی گفته شد بخشی از آنها صحبت شد به اصل دیگری از اصولی که از آیات توحیدی قرآن کریم استفاده می شود جلسه گذشته تذکر داده شد و آن این که ذات مقدس حضرت حق لم یلد و لم یولد است لم یلد و لم یولد این یک اصلی است از اصول معارف وحیانی که در مهمترین سوره توحیدی سوره مبارکه قل هو الله احد آمده در این مورد حدیثی جلسه قبل گفته شد که هر نوع جدایی با لطیفترین صورت و با ظریفترین وجه و تصور در ارتباط با پروردگار نفع می شود نه او از چیزی جدا شده است و نه چیزی از او لم یلد و لم یولد عرض می شد حتی به ظرافت جدایی بوی گل از گل و هر چند از این مثال هم لطیف‌تر در این مورد حدیث نسبتاً مبسوطی از حضرت امام حسین علیه السلام در جواب سوالی که از حضرت شده بود در معنای صمد قرائت شد در این مورد احادیث دیگری هم هست که به گونه‌ای در ارتباط با این آیه شریفه مربوط است و مناسب است که قرائت بشود کتاب شریف توحید صدوق باب توحید و نفی تشبیه صفحه 31 الذي لم يلد فيكون في العز مشاركا الذي لم يولد فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون موروثا هالكا با جملاتی که در این حدیث شریف در ارتباط با این آیه شریف آمده است اشاره به مسائلی است. اینجور شد که الذی لم یولد فیکون فی العز مشارکا، ذات مقدس حضرت حق از چیزی جدا نشده که اگر از چیزی جدا شده باشد با اون چه که از او جدا شده است در عز و عظمت شریک خواهد بود. اون چیزی که نعوذ بالله گفته بشود که حضرت حق از او جدا شده و فرض این است که او حقیقتی است که الله است، اگر این چنین باشه نتیجه این خواهد شد که در عزت این دو با یکدیگر شریکند، چون که چیزی که از چیزی جدا شده باشد با یکدیگر شرکت دارند، در حقیقت شریکند با یکدیگر. وقتی که یکی از اون دو عزتی داشته باشد، کمالی داشته باشد، چیزی هم که از او جدا شده با او در اون عزت و کمال شرکت خواهد داشت. اینی که فرمودن الذی لم یولد فیکون فی العز مشارکا ولم یلد فیکون موروثا هالکا، که البته از اون جمله اول به این صورت هم می شود تقریری داشت که اگر چنانچه حضرت حق از چیزی جدا شده باشد با اون شیء مشارکت خواهد داشت در عز، وقتی مشارکت داشت در عز نتیجه این خواهد شد که این دو باید ما به الاشتراک داشته باشند و ما به الامتیاز، چه این که چون شرکت در عز دارند ما به الاشتراک، چون فرض شده دو بایستی ما به الامتیاز داشته باشند تا دو معنا پیدا کنه. لازمش این می شود که هر یک از این دو مرکب بشود، از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز. مرکب شد محتاج خواهد شد، محتاج شد به اصطلاح واجب الوجود با تعابیر دیگر قائم به ذات نخواهد بود. پس این تعبیری که شده است و اشاره شده به این که اگر از چیزی جدا شده باشد اون وقت شرکت لازم آید، ضمناً به این جهت هم توجه داده میشه که اگر شرکتی تحقق پیدا کرد لازمش مسئله ایست که عرض شد ترکیب لازم میاد، ترکیب هم نتیجهش احتیاج است، احتیاج هم مغایر است با قائم به ذات بودن، به نتیجه اگر از چیزی ولادت یافته باشد مغایر با ادله توحید است. بنابراین لم یولد فیکون مشارکن فی العز. و جمله بعدی اضافه ای که در حدیث شده اینه که ولم یلد فیکون موروثن هالکا، ذات مقدس حضرت حق از او چیزی جدا نشده، لم یلد از او چیزی ولادت نیافته. باز به ظریف‌ترین نوع ولادت که اگر چیزی از او ولادت پیدا کند خود این ذات مقدس که یلد شده است موروث خواهد شد و هالک خواهد بود. چرا موروث خواهد بود؟ چون موروث ارث مونده، اون باقی مونده از شی است. کسی فوت شده، چیزایی از اون باقی مونده، باقی مونده از شیه. وقتی که باقی مونده باشد، اون وقت برای او اولی فرض شده، باقی مونده از شی. اول که فرض شد بایستی قابلیت داشته باشد انتها و آخر داشتن را. یعنی چیزی خواهد شد که اول و آخر دارد و قابلیت برای این که چون اول دارد آخر داشته باشد، و چون اول و آخر دارد، هر آنچه که اول و آخر دارد این قابلیت هلاکت رو داره، قابلیت فنا رو داره. پس اگر چنون که یلد شد موروث میشه، موروث شد، فنا و هلاکت در او امکان خواهد داشت، امکان هلاکت و فنا در ذات مقدس قائم به ذات با ادله مربوط به خودش مغایر خواهد بود. این دو قیدی که در حدیث آمده است، این خصوصیات لطیف را میتوان از این دو قید استفاده کرد. پس حدیث اولی که امروز بعدتون رسید که در کتاب شریف توحید صدوق عرض شد، صفحه 31 آمده است: الذی لم یلد فیکون فلعز مشارکن و لم یلد فیکون موروثا هالکن، دارای این خصوصیاتی است که عرض شد. به همین مضمون حدیث دیگری هست در همون کتاب شریف، صفحه 48، حدیث 12، از حضرت صادق علیه السلام: الحمدلله الذی لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک. اینجا هم همون مطلب گفته شده با تقدیم و تأخیر. در اون حدیث اول، اول لم یولد بود فیکون فلعز مشارکن، این لم یولد در این حدیث مؤخر آمده، آخر حدیثه. و در اون حدیث قبلی ولم یلد جمله دوم بود، اینجا لم یلد جمله اول است. و همون دو مسئلهی که در اون حدیث قبلی مطرح است، در این حدیث هم مطرحه: الحمدلله الذی لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک. حدیث سوم در همین کتاب شریف توحید صدوق، صفحه 58، حدیث 15، اونجا هم همین عبارت باز تکرار شده: لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک، این همین حدیث به اضافه اینکه اون یک جمله اضافه هم درش هست: و لم یکن له کفوا احد. صفحه 76 از همین کتاب شریف، حدیث 32، اونجا هم همین مضمون آمده: و علم ان الله تبارک و تعالی واحدون احدون سمدون لم یلد فیورث و لم یولد فیشارک. این هم باز همون مضمون تکرار شده. در صفحه 144 اونا همه در باب نفی و تشبیه، باب توحید و نفی تشبیه بود، این حدیث در باب دیگری است که صفحه 144: باب انه عز و جل لیس به جسمن ولا به صوره. در این باب آمده، صفحه 104. تفاوتی از نظر تعبیر با اون حدیث ها داره. حدیث 19 هم لم یلد لأن الولد یشبه اباه ولم یولد فیشبه من کان قبله، به این تعبیر گفته شده که مقدمه حدیث این چنین است: شخصی در ارتباط با مسائل انحرافی که بعضی در ارتباط با خداوند متعال گفته بودند که برای خداوند صورتی است کذا و کذا و خداوند در قیامت ظاهر می شود به صورتی چنین و چنان، از حضرت سوال می کند، حضرت در پاسخ به این صورت جواب دادن که اینها مسائل انحرافی است. و در حدیث داره وقتی که چنین مطلبی مطرح شد در ارتباط با خداوند متعال که تشبیه به یک انسان و صورتی کذایی، حضرت تا حال سجده سر قدرتشون رو پایین آوردن به عنوان ناراحتی از شنیدن چنین جملاتی. اون وقت بعد فرمودن لم یلد لأن الولد یشبه اباه ولم یولد فیشبه من کان قبله، اگر چنین چیزی باشه که شباهتی در کار باشه، چنین تصوراتی بشود، با این آیه شریفه قرآنی منافات دارد که لم یلد است، اوست که ولدی براش نیست. اون وقت ولد گفتیم به همه معانی جدایشی از شی، که اگر چیزی از او جدا شده باشد باید شبیه اون باشه، او از چیزی جدا شده باشد باید شبیه اون قبلی باشه. و در این آیه شریفه و فرضم اینه که اون کسی که سوال میکنه آیات قرآن براش کفایت میکنه، حضرت در مقام استدلال نبودن، در مقام بیان مطلب بودن. به این صورت فرمودن که خب مشخص این توضیح رو هم بعضی دادن، چیزی بدی نیست که گفتن که مشابهت دو شی با یکدیگر حدوداً در فرضهای مطرح میشه. یک، وقتی که یکی علت دیگری باشد، علت موجده دیگری باشد، یکی علتی که معلول، چون علت اون معلول است شبیه به معلولشه، یا چون معلول است شبیه به علتشه. تشابه گاهی به خاطر علت بودن است در ارتباط با معلول، گاهی به خاطر معلول بودن است در ارتباط با علت، و به نتیجه بین علت و معلول تشابه، و یا هر دو معلول علت دیگری باز تشابه داشته باشن. در این مورد در ارتباط با خداوند متعال هیچ یک از اینها نیست، نه خداوند را معلولی است که مشابه آن باشد، نه معلولی است که مشابه با حضرت حق باشد، نه هر دو معلول علت سوم هستند. در هر حال نفی مشابهت در این احادیث شده، استدلالش هم مشخصه. پس یک استدلال کلی هم برای همه این موارد میتوان گفت که در ضمن صحبت‌ها گفته شد. این آیه شریفه اعلام عدم ولادت و جدایی در ارتباط با پروردگار میکند، هم جدایی به این معنا که حضرت حق از چیزی جدا شده باشد، هم جدایی به این معنا که چیزی از حضرت حق جدا شده باشد، هر دوش نفی میشه. چرا هر دو نفی میشود؟ یک دلیلش اینه، به خاطر این که اگر چنونچه ولادتی در کار باشد، شباهت در کار خواهد بود. اگر چیزی از چیزی جدا شد، ولادت پیدا کرد، بین اون دو شباهت قطعی است. چیزی از چیزی جدا شده، چه خود او فرض کنیم با چیزی که از او جدا شده باشه یا چیزی که از او جدا شده باشه، شباهت قطعی است. شباهتی قطعی بود اینجا، لازمش اینه که این دو ما به اشتراک داشته باشن و ما به امتیاز، چون شباهت با یک دیگر در حقیقت دارن پس ما به اشتراک دارن، و چون دو تا فرض شده پس ما به امتیاز باید داشته باشن. لازمه این که ما به اشتراک و ما به امتیاز در کار باشه، شرکتی و امتیازی ترکیبه. لازمه ترکیب هم احتیاجی، لازمه احتیاج هم عدم قائم به ذات بودن و به تعبیر اصطلاحی عدم وجوب وجوده. به نتیجه پس از او چیزی جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده. این استدلالی است که در ارتباط با همه این احادیث مطرح است و این عبارات مشیر به این مسئله لطیفه و شریفه و متقنه است. بنابراین پس یک اصل از این اصول قطعی که مستفاد از این آیات شریفه می شود، اصل لم یلد و لم یولد است که هر چه با این اصل سازگار نبود، مناسب با این مطلب نبود، طبیعی است که از نظر مسئله وحیانی مورد اشکال. اگر به گونه مبنای مطرح بشود که جدایی مطرح بشه، هر نوع جدایی که کل ما میزتمو به عدد اوهام کن، این چنین نخواهد بود در ارتباط با حضرت حق. هر نوع جدایی چنینه. یه سوال اینجا پیش میاد و اون اینه که پس این خلقت و کائنات و موجودات و اینها چگونه است تحقق اینها؟ اینها خلقتشون به چه کیفیت است؟ خلق من شیء است، خلق من لا شیء است، مسئله تنزل است، مسئله تطور است، یک حقیقت و تنزل او، یک حقیقت و تشعن او، یک حقیقت و تطور او، یا شیء آخری است. حدیثی در این مورد هست که این مسئله رو روشن میکند که خلقت لا من شیء است، نه خلقت من شیء و نه خلقت من لا شیء. گرچه در یک مورد ممکنه که مطلبی در احادیث باشه که مضمونش من العدم گفته شده باشه، ولی همه اون چی که هست به این تعبیر است که اون هم مشخصا برمیگرده به همین معنایی که در این احادیث فراوان آمده است. که حالا این حدیث رو براتون عرض میکنم، اگر نیاز به توضیح داشت اون وقت توضیحش برای بعد میمونه. حدیث رو دقت بکنید که حدیثی است که در کتاب شریف توحید صدوق هست، صفحه 68، صفحه 68 و حدیث 20 که در این مورد در حقیقت سوال میشه و حضرت در ارتباط با اون سوال مطالبی را فرمودن. بله، 66، صفحه 66 بعد تتمه حدیث در صفحه 67 میشه. حدیث 20، جاء رجل من علماء اهل شام الى ابي جعفر عليه السلام فقال جئت اسالك عن مساله لم اجد احدا يفسرها لي وقد سالت ثلاثه اصناف من الناس فقال كل صنف غير ما قال الاخر فقال ابو جعفر عليه السلام وما ذلك. خب سوالی کردم از هر کی پرسیدم یه چیزی گفته، هر کی دیگه حرف دیگری گفته غیر از حرفی که قبلی گفته بود. فقال اسألو که سوالش این بود، ما اول ما خلق الله عز و جل من خلقه فإن بعض من سألته قال القدرة وقال بعضهم العلم وقال بعضهم الروح فقال ابو جعفر علیه السلام ما قالوا شيئا چیز درستی نگفتند حرف صحیحی نزدند اخبرو که ان الله از علا ذکره کان ولا شيء غیره حضرت حق بود به هیچ نبود که در روایات فراوان نه یکی دو تا ده تا ده ها حدیث در این مورد به این مضمون هست که بحث خاص خودشو داره کان ولا شیء غیره و کان عزیزن ولا عز چیزی که عزت در او بروز کرده باشه وجود نداشت او عزیز بود لأنه کان قبل عزه قبل عز ظاهر شده به شیء عزیز این جملات حالا داریم رد میشیم این خودش بحثی داره تا برسیم به اون چی که شاهد عرضمون هست و ذالک قوله سبحان رب کرب بلازت اما یصفون و کان خالقا ولا مخلوق فاول شیء خلقه من خلقه الشیء الذی جمیع الاشیاء من و هو الماء که باز اینا عرض کردم خودش بحث خاص خودش در ارتباط با اول مخلوق اون چی که مقصود هست از این قسمت به بعد فقال السائل فالشیء خلقه من شیء او من لا شیء خداوند متعال چیزی رو که خلق کرده از چیزی خلق کرده یعنی چیزی بود در او تصرف کرد او را تغییر و تبدیلش داد متغیرش ساخت فاول شیء خلقه من خلقه الشیء الذی معله فالشیء خلقه من شیء او من لا شیء یا نه از لا شیء خلق کرده من الادم ماده عدم باشه من لا شیء حضرت هر دور نفی میکنن نه خلق کرده از خدا من شیء نه خلق کرده از من لا شیء فقال خلق الشیء لا من شیء نه اینکه خلق کرده باشد از شیء نه اینکه خلق کرده باشد من لا شیء تا گفته بشه که لا شیء که عدم است عدم که نمیتواند که تبدیل به چیزی بشه این شبهه پیش بیاد خیر حضرت این تعبیر رو نفرمودن فقال خلق الشیء لا من شیء یعنی ایجاد کرد از چیزی خلق نکرده که اگر از چیزی خلق کرده باشه اون چیز یا باید باز از شیء آخر و تسلسل و یا بایستی که قدیم باشد که حضرت هر دو رو نفی میکنن و اگر چنونچه من لا شیء یعنی من العدم این شبهه پیش میاد که من العدم یعنی چی ایجاد کرده باشه اون وقت پاسخ اینه که حضرت فرمودن فقال خلق الشیء لا من شیء یعنی ایجاد کرده لا من شیء کان قبله ولو خلق الشیء من شیء اگر خلق شیء من شیء باشه اون شیء سوال میشه از کجا آمد اونم خلق شده از شیء آخر و حاج فضا اون سوال میشه او از چی خلق شد ادامه پیدا کنه تسلسل و غلط و اگر خیر منتهی بشود به یک شیء که قدیم است قدیمی با حضرت حق باشد غلط چه این که اون قدیم در حدیث میفرماید که قدیمی با او باشد مخلوق او نخواهد بود قدیم است لا من شیء کان قبله ولو خلق الشیء من شیء اذن لم یکن له انقطاع ابدا ولم یزل الله اذن و معه شیء یا تسلسل است و باطل یا این که باعث یه چیزی با او باشه ولم یزل الله اذن و معه شیء تسلسل هم که باشه معه شیء باز خواهد شد ولکن الله ولا شيء معه ولكن كان الله ولا شيء معه فخلق الشيء الذي جميع الاشياء من وهو الماء پس بنابراین اینجور شد که اگر گفته بشود حالا که لم یلد ولم یولد است لم یلد است، از او چیزی جدا نشده است، پس کائنات به چه کیفیت تحقق پیدا کردن؟ خلق شدن من شیئن یا خلق شدن من لا شی؟ جواب این شد در بیان حضرت که نه خلق شدن من شیئن، نه خلق شدن من لا شی، بلکه خلق نه خلق شدن من لا شی، بلکه خلق لا من شی. پس من لا شی داریم و لا من شی، نفی شده خلق من لا شی، اثبات شده خلق لا من شی. اللهم صل علی محمد.